صبوری نشسته به پای صبوری، رسید شهیدی دوباره پس از بی نشانی و دوری، سوی مادری که همه او نشسته به پای صبوری، نشسته به پای صبوری، پس از سالیانی که بوده پی یک خبر از شهیدش، پس از سالیانی که بوده یه یک خبر از شهیدش، فقط استخوان و پلاکی رسیده ز سر رشیدش.
گوشه ای از خاک کم کم جات پیدا شد، کم کم سرت دستت پلاکت پات پیدا شد. برداشتم از خاک آرام استخوانت را، کم کم زوایای رشادت هات پیدا شد. پیچید عطر یاس از دور و برت وقتی، پیچید عطر یاس از دور و برت وقتی، یک تکه از سربند یا زهرات پیدا شد.
چشمان بی سوی نبنام سلام خدا به آن عاشقان شهیدان گمنام ای عاشقان بی نشان، ای عاشقان بی نشان، زائرتان حضرت زهرا است. ای عاشقان بی نشان، ای عاشقان
درود بر روان پاک شهدای عزیزی که جان خودشون رو فدا کردن برای کشور عزیزمون. 150 شهید گمنام که در هم استانهای مختلف، همونطور که میدونید، مراسم تشییع و تدفینشون برگزار میشه در استان قم، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، اردبیل، گیلان، خوزستان و در قزوین که به ترتیب 10 استان کشور میزبان شهدا خواهند بود که عطر و بو و یاد اونها زینت بخش کشورمون شده. در میان اونها هم 2 شهید از مدافعان حرم هستند. درود بر روان پاک همه اونها. اما گفتگوم رو ادامه میدم با حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نجات، کارشناس خوب مباحث دینی و کارشناس حضوری در استودیو که تا اینجا لذت بردیم از صحبت هاشون. اما در این بخش های رستم نجات میخوام به خاطر شرایط فعلی که امت اسلامی گرفتار اون هست و هجمه های دشمنان از یک طرف و جهل نادانان هم از یک طرف دیگه باعث شده که یه فجوه هایی، یک شکاف های عمیقی متاسفانه ایجاد بشه بین فرق و مذاهب مختلف. من میخوام الگو بگیریم از اون نقش امام در تقریب بین مذاهب و شیعه و سنی برای دنیای امروزیمون که باید چه کار بکنیم، از کدام روش امام الگو بگیریم.
بله، عرض کنم که مقدمتاً وحدت یا همزیستی دینی به معنای از دست کشیدن از مبانی اعتقادی نیست، این نکته مهمی است، بلکه به معنای نگاه به جلوست، نگاه به افق هست، یعنی چنگ زدن به دارایی‌ها و داشته‌های مشترک.
بله.
و توجه به این که ما در مقابلمون دشمن مشترک داریم و دشمن مشترک نظام سلطه جهانی است، نظام سلطه کفر جهانی است، صهیونیست بین الملل هست که یه روز داعش رو به جان مسلمین مثلا میندازه، یک روز از یه مسیر دیگه‌ای رخنه میکنه، نفوذ میکنه. ما باید بدونیم فرقه های درون مذهبی، درون دینی یا گروه های درون دینی ما مشترکاتمون بسیار زیاد است. چنگ زدن به این مشترکات شیرازه ما را به هم وصل میکنه، پیوند میده و باعث این میشود که دشمن از ما سوء استفاده نکنه. اصلا وحدت یعنی همین، وحدت در واقع یعنی یک مشت شدن در مقابل بیگانه، از یک منظر به این معناست. شما انگشتان دست را وقتی که ملاحظه میکنی در یک مشت، واقعا هر کدام یه انگشتن، بله. یعنی هر کدام یک به هر حال مستقل از هم هستن، اما وقتی که مشت میشن، مشت میشن، در کنار هم قرار میگیرن، در مقابل جبهه مخالفشون و معاندشون و بیرونی خودشون یک عرض کنم که همزیستی کنار هم ایجاد میکنن و یک قوه برتری رو در واقع در وجودشون جمع میشه، مشتی میشن، گره میشن و بر سر دشمن کوبیده میشه. اگر این اتفاق نیفته، این انگشتان ظرفیت حتی عرض کنم که مقابله با یه خودکار رو هم ندارن، یعنی اینقدر ضعیفن.
بله.
این رو باید توجه داشت. پیکره امت اسلام هم همین است. امام صادق نقشش چی بوده؟ اینکه همه امت رو بر یک سفره بنشانند، در یک حوزه بیاورد و یک پایگاه عظیم علمی در واقع راه اندازی بکنه که همه در اونجا کنار هم دیده بشوند، در مقابل دشمن مشترک خودشون را ببینن و در درون هم به آنچرا که خود دارن، مشترکات خودشون توجه بکنن. من اگر بخوام اینها رو ریز بکنم به عنوان روش، بله. که امروز اتفاقا میگم به ویژه امروز ما بهش نیاز داریم، در چند عنوان میشه از کارهای امام صادق رو در اون دوره لیست کرد که امروز قابل استفاده است و قابل توجه. یک، پرهیز از مجادلات ستیز جویانه و تنشزا. امام صادق رو هیچ وقت در این میدان شما نمیبینید. ببینید بعضی ها تا یک بلنگوی دستشون میاد، تا آنتنی، تا مثلا یه جایی میبینی که دامن میزنن به اختلافات، عصبانی میشن، بیانیه ی آتشین میدن، نمیدونم تهمت میزنن و کار را خراب میکنن، در حالی که امام صادق در مرکزیت جهان اسلام قرار گرفت، یعنی همه دیگه امام را میدیدن.
بله.
او در قله بود، اما هرگز امام مسیر اختلاف رو و مسیر تنش رو انتخاب نکرد. این خودش بسیار و هر جا هم احساس میکرد که دارن این شاگردای به هر حال با یک ایده های مختلف کنار هم بودن،
دارن یه زاویه ایجاد میکنن،
امام جلوشون رو میگرفت و اینها رو بر میگردون به سر سطر، به همون مسئله مشترک و دارایی های مشترک. این نکته بسیار مهمی است. یعنی امام همه رو حول پیغمبر جمع کرد، همه را حول قرآن جمع کرد، همه را حول وحی جمع کرد، یعنی رفت روی اون استخونبندی ها و شناشبندی های اصلی دین و بر اساس اون همه را کنار هم به یک وحدتی رسان. این نکته اول.
بله.
نکته دوم، فراهم آوردن فضای آزاداندیشی، یعنی به تعبیر امروزی ها کرسی های آزاداندیشی، کرسی های نظریه پردازی. آقا بیا حرفتو بزن. اصلا در حوزه امام صادق و در اخلاق علوی امام صادق علیه السلام این رو میبینیم، چطور ابن ابوالاوجا، ابن مقفع ملحد میاد و بعد کلی حرف میزنه. جالبه، این بحث توحید مفضل رو شنیدید؟ این از ابن ابوالاوجاست. ابن ابوالاوجا اصلا خدا را هم اقرار نداشت.
بله،
خدا را هم اقرار نداشت. بله، ایشون وقتی که با مفضل از شاگردان امام صادق بحث کرد، اونجا خب مفضل طاقت نیاورد و شروع کرد به یه مقدار تندی کردن، تو نمیدونم چه هستی و فلان. ببینید ابن عبل اوجاع ملحد بر می گردد به مفضل، میگه مفضل من بدتر از اینها رو به رئیس تو و امام تو گفتم، امام صادق، اما هرگز تندی نکرد و به ما اجازه میدان میداد. و این ملحد میگه به ما اجازه میداد و بعدن با کمترین و کوتاه‌ترین و مستدلترین بیان چنان مجابمون میکرد که ما دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم. این سیره امام صادق علیه السلام بود. بسیار مهم است، یعنی تندروی نکردن و در مسیر بودن و کار رو در واقع از طریق علمی پیگیری کردن، این راهی بوده که امام صادق علیه السلام رفتن. تعامل سازنده با رهبران مذاهب دیگر، ببینید یکی از سیره امام صادق علیه السلام، واقعا میشه انکار کرد این رو؟
طبیعتا،
یعنی واقعا میشه انکار کرد؟ بابا ابو حنیفه هست که در خدمت امام صادق است که میگه لولا سنتان لهلک نعمان، که این رو عرض کنم که محمود آلوسی از علمای اهل سنت در کتابش آورده، همین مطلب رو از ابو حنیفه نقل میکنه. و امام مالک است که در خدمت امام صادق علیه السلام سالها داره تلمس میکنه در مدینه، همراه امام صادق حتی به حج مشرف میشه و اخلاقیات و خلقیات امام صادق رو بیان میکنه.
بله.
و چقدر تحت تأثیر امام صادق علیه السلام قرار میگیره. خب اگر این تعامل سازنده منهیه، اگه این مسیر اشتباهی هست، پس چطور امام صادق رئیس مذهب داره همین کار رو میکنه، همین راه رو میده؟ این در واقع اون روشنگری های عالمانه امام صادق علیه السلام همین مسیر رو میطلبه که افراد رو جذب بکنه با اون خلق نیکوی عرض کنم پیامبری خودش و بیاد پیامبرانه خودش و بعد بیاد مسیر رو باز بکنه و راه رو نشان بده و ایجاد فضای مناظره و مباحثه های علمی در محضر امام صادق. همه اینها حول محور و حول اون سیره محوری امام صادق علیه السلام سامان پیدا کرد. نه خشونتی در این گزارش ها ما میبینیم، نه بی حرمتی درش میبینیم و نه بی صبری. همش سعه صدر امام صادق، همش گشاد رویی امام صادق علیه السلام، حتی در مقابل کسانی که امام صادق نسبت به اونها نقد دارد. بله. اما پذیراست و در مقابل آن مرهمهای پاک و نورانی و زلال و شفاف وحیانی خودش را در جانشون میریخت و اونها را تا جایی را که میتوانست به مسیر حق رهنمایی میکرد.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی عالی، دست شما درد نکنه استاد رستم نژاد عزیز که از آغاز برنامه تشریف داشتید و استفاده کردیم از محضر شما. استاد باید باهاتون خداحافظی بکنیم در حد یک دو دقیقه بکنم. اگه مطلبی مونده، جنبندی مطلب، اگه صحبتی با شنونده ها دارید، مخاطبان از شیعه و اهل سنت که دارن صدامونو میشن.
بله ما مجددا عرض تسلیت و تعزیت داریم این مناسبت. امام صادق علیه السلام امام همه فرقه ها و نهله ها و گروه هاست، این رو باید بپذیریم. رؤسای مذاهب این رو گفتند و در روایاتشون و در منقولاتشون بیان کردند. دوره امام صادق عرض شد که یک دوره ویژه است. ببینید ویژگی، یکی از اون ویژگی های این دوره این است که اهل بیت از اون مقابلهی که در مقابلشون بود از جبهه حکومتی تبدیل شدن، یعنی وارد یک عرصه شدن که در مقابلشون جبهه های متعددی گشوده شد و دیگر اسلحهی به نام شمشیر اونجا کارایی نداشت. امام در انقلاب شرکت نکرد، یکی از مسائل بسیار مهم و قابل توجه در سیره امام صادق علیه السلام، دوره انقلاب بود. اصلا ابو مسلم خراسانی ایرانی ها رو با شعار یا لثارات الحسین تحریک کرد و به میدان آورد و در مقابل بنی امیه قد علم کردن و بنی امیه ساقط شد. اما امام صادق در این برهه با توجه به این همه افرادی را که به نوعی به حسب ظاهرم بود اسم امام حسین رو می آوردن، پرچم کربلا رو بلند کردن، اما امام صادق شرکت نکرد. دلیلش همین بود، برای خاطر اینکه دیگه در اونجا این حربه ها و این عرض کنم اسلحه ها کارایی نداشت. امام صادق در واقع سلاحش سلاح علم بود، فرهنگ بود و رفت به طرف جنبش فرهنگی و علمی و اسلام را که در واقع داشت دیگه تهی می شد از علم و از فرهنگ و از قلم و از حدیث، دوباره به سر سطر برگردان و میراثی که امروز ما از امام صادق علیه السلام داریم به حمدالله به خاطر اون شرایط زمانی بیش از همه اهل بیت است. و این هست که ما رئیس مذهب و مکتبمون امام صادق علیه السلام است.
بله، بسیار عالی، خیلی خوب، سپاسگزارم. مرحله به مرحله برامون صحبت کردید، توضیح دادید و لذت هم بردیم. استاد خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. یک بار دیگه بهتون تسلیت میگم و تشکر ویژه میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بنده هم عرض تسلیت مجدد و عرض خسته نباشید محضر شما و همکاران محترم.
سپاسگزارم. دوستان گرامی شنونده، با برنامه پیشوای صادق همراه باشید. بخش روایی برنامه رو بشنویم با اجرای همکار خوبم آقای هدایتفر.
حکایت غریبی امام شیعیان. چهره خلیفه از شدت عصبانیت برافروخته شده بود. دائما راه می رفت و زیر لب چیزهایی می گفت و با خود فکر می کرد که چه کند. سرانجام پیشکار خود ربیع را طلبید و گفت: می دانی که مدتی است جعفر ابن محمد بزرگ شیعیان را از مدینه طلبیدم. می خواهم همین حالا بروی و او را در هر حالتی که هست بیاوری. ربی می گوید: بر خود لرزیدم، از نزد منصور بیرون آمدم و پیش خود گفتم انا لله و انا الیه راجعون. بدبخت شدم اگر حضرت را نزد آن ملعون ببرم. با این غضبی که دارد او را خواهد کشت و آخرتم از دستم می رود. اگر سر باز زنم و او را نبرم مرا می کشد و نسل مرا بر می اندازد. ربی در این فکرها بود که به خانه رسید. به پسرش که خود از مأموران خلیفه بود گفت: محمد، همین حالا نزد جعفر ابن محمد برو. از دیوار خانه بالا برو و وارد سرایش شو، در هر حالتی که هست او را نزد من بیاور. پسر ربی که پر جرأت و سنگدل بود شبانه وارد خانه حضرت شد و ایشان را در حال نماز دید، در حالی که پیراهنی پوشیده و شالی به کمر بسته بود. هنگامی که نماز حضرت به پایان رسید، محمد ابن ربی به او گفت: برخیز که خلیفه تو را می طلبد. حضرت فرمود: بگذار دعا بخوانم و جامه بپوشم. گفت: نمی گذارم. فرمود: پس بگذار بروم غسل کنم و مهیای مرگ شوم. گفت: نمی گذارم، هرچه زودتر راه بیفت. و این بود که حضرت با سر و پای برهنه و پیاده عازم قصر ظالمان شد. ربیع تا نگاهش به امام صادق علیه السلام افتاد از شدت شرم گریست. امام علیه السلام به او فرمود: ای ربی، می دانم که تو دوستار مایی، پس اینقدر به من مهلت بده تا دو رکعت نماز بخوانم. عرض کرد: هر چه می خواهید بکنید. در همین حال صدای خلیفه به گوش می رسید: ربی، وای بر تو، پس چه شد این جعفر ابن محمد؟ امام صادق علیه السلام زیر لب دعایی زمزمه کرد و بر خلیفه وارد شد. تا نگاه خلیفه به حضرت افتاد فریاد زد: ای جعفر، تو حسادت خود را به آل عباس ترک نمی کنی؟ هرچه تلاش کنی در خراب کردن حکومت ما بیفایده است. حضرت فرمود: به خدا سوگند، آنچرا می گویی بر من روا نیست. تو می دانی من در زمان بنی امیه که دشمن ترین مردم به ما بودند چنین نکردم، پس چرا با شما چنین کنم؟ منصور دستش را روی غلاف شمشیرش گذاشت و با غرور به بالش شاهی تکیه کرد و گفت: دروغ میگویی. آنگاه دست زیر تشک کرد، نامه های بسیاری را بیرون آورد و با بی‌ادبی نزدیک امام انداخت و گفت: این نامه هایی است که تو به اهل خراسان نوشته ای تا بر ضد من شورش کنند. حضرت فرمود: به خدا قسم اینها را من ننوشتم. من در جوانی چنین قصدی نکردم. اکنون که ضعف و پیری بر من مستولی گشته چرا چنین کاری کنم؟ منصور با عصبانیت برخاست، فریاد کشید و دست به شمشیر برد و به طرف امام رفت. اما در یک لحظه رنگ چهرهش تغییر کرد و باز ایستاد و شمشیر را غلاف کرد و گفت: ربی، عطر مخصوص مرا بیاور. سپس محاسن اون حضرت رو خوشبو کرد و گفت: بهترین اسبان مرا حاضر کن، 10,000 درهم به او بده و او را با احترام به خانه خود در مدینه برسان. ربی میگوید: من هم بسیار خوشحال بودم و هم از شدت تعجب مبهوت. حضرت را تا مدینه همراهی کردم. ایشان در مدینه مزرعه‌ای به من بخشید که بیش از 10,000 درهم ارزش داشت. به نزد خلیفه بازگشتم، اما همچنان این سؤال در ذهن من بود که چرا ناگهان خلیفه از این رو به آن رو شد. روزی از او پرسیدم، گفت: رازی به تو میگویم، اما باید آن را پنهان کنی. اگر این راز به فرزندان فاطمه و شیعیان برسد، بر آن فخر خواهند کرد. هنگامی که از شدت غضب شمشیر را کشیدم تا جعفر ابن محمد را به قتل برسانم، رسول خدا بر من متمثل شد، در حالی که دستها را گشوده بود، آستینها را بالا زده بود و با شدت ناراحتی به چشمان من می نگریست و چنان به من نزدیک شد که گویا می خواست شمشیر را از دستم بگیرد. لذا من ترسیدم و به سرعت آن را غلاف کردم. بدین جهت از این کار دست کشیدم و او را اکرام نمودم. ربی، مبادا این سخنان را کسی از تو بشنود که تو را هلاک خواهم کرد. ای وای، این بار هم سم، مگر شمشیر نبود؟ پس شمشیرها چه می کنند؟ از چه خجالت می کشند؟ از روی قریب ما یا از نسبتش با خورشید؟ در مقابل این مرد قریب، جابر ابن حیانها، هشام ابن حکمها، مفضلها و دهها نه، صدها نه، هزاران شاگرد زانو زدند. شمشیرها می بینند که جهان دلخوش به وجود این غریب تنهایند. شمشیرها ضربان تند قلب طاغوت را در رویارویی با این دریا حس می کنند. شمشیرها لرزش دست ظالم را تاب نمی آورند. باید از سم کمک بگیرند. این کار کار سم است، کار نفاق.
دوباره هیزم آتش، دوباره فاجعه، دوباره ضربه سنگین دست واقعی. چقدر مردم پست مدینه نامردن، دوباره هر دو سر کوچه را قراغ کردن. ببین که آخر عمری چه بر سرت آمد، صدای ناله جان سوز مادرت آمد.
بسیار عالی دوستان گرامی، سپاسگزارم از اینکه با برنامه پیشوای صادق در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام همراه بودید. انشاءالله که استفاده کرده باشید. در پایان برای خداحافظی فقط این رو بگم: امام صادق علیه السلام زیاد به فکر فقرا و نیازمندا بودن. هر وقت که نیازمندی به حضرت صادق علیه السلام مراجعه می کردن، به سرعت نیاز اون شخص رو برطرف میکردند و میفرمودند مبادا زمینه نیاز او از بین برود و او خود به خود از من بی نیاز گردد. انشاءالله که به تبعیت از امام صادق و اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام، به ویژه در شرایط سخت اقتصادی فعلی، هوای همدیگر رو داشته باشیم. یک بار دیگه بهتون تسلیت عرض میکنم، التماس دعای خیر دارم. یا علی مدد و خدا نگهدار.
تو هنوز دل شیعه می تپداری به هوای تو، هنوز تو صبح صادقی و آینه دار جلوه خدایی، تو صبح صادقی و آینه دار جلوه خدایی. امام عالم
دوستان، از پخش رادیو معرف همچنان در خدمتون هستیم و در این لحظه کلام حضرت امام رحمت الله علیه رو در کلام امام میشنویم.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
معرف رسول اکرم قرآن است، همونطور که خود رسول اکرم و حضرت صادق سلام الله علیه و ولی الله اعظم جلوه تام حق تعالی هستند، قرآن هم همونطور است. قرآن هم جلوه تام خدای تعالی است، یعنی با همه اسماء و صفات تجلی کرده است و ولی الله اعظم و رسول اکرم را با اون اشراق‌هایی که ما ازش اطلاع نداریم و با همه اسما و صفات محقق کرده است و همینطور ولی الله اکرم، حضرت صادق و سایر ائمه را. لیکن معرف ایشون خود کتاب الهی است، یعنی هر کس هر چند در این کتاب مقدس دقت کند و توجه داشته باشد بیشتر مطلع میشد که آورنده او کیست و چه جور آدم است. قرآن یک سفره است که انداخته شده است برای همه طبقات، یعنی یک زبانی دارد که اون زبان هم زبان عامه مردم است و هم زبان فلاسفه است و هم زبان عرفای اصطلاحی است و هم زبان اهل معرفت به حسب واقع. در این کتاب شریف مسائلی هست که مهمش مسائل معنوی است و رسول اکرم و سایر انبیا نیامدند که اینجا حکومت تأسیس کنند، مقصد اعلی این نیست، نیامدند که اینجا عدالت ایجاد کنند، اون هم مقصد اعظم نیست، یا همه مقدمه است. تمام زحمت ها که اینها کشیدند، چه از حضرت نوح گرفته، از حضرت ابراهیم گرفته تا رسول اکرم رسیده است، تمام مشقت هایی که کشیدند و کارهایی کردند مقدمه یک مطلب است و او معرفی ذات مقدس حق.
صبح خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وامی شد.